با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. هجدهمین روز از آبان 1402 رو پیش رومون داریم. من محمد زرقامی هستم، به اتفاق سایر همکارانم در این نیمروز پنج شنبه. برای اونهایی که در ایران هستن آغاز یک روز تعطیل میتونه باشه. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، کنار ما باشید و شنیدنی های امروز رو از رسانه خودتون رادیو فردا دنبال کنید. در روزی که نیروهای زمینی اسرائیل به مرکز شهر غزه نزدیک شدند، نشست بین‌المللی کمک های انسان دوستانه به غزه در پاریس برگزار میشه و نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی به زندان بازگردانده شد. این عنوان یا عناوین بهتره بگم مهمترین خبرهاییه که در ادامه بیشتر و مشروحش رو هومن عسکری براتون خواهد گفت.
سلام بر شما. روز پنج شنبه همزمان با پیشروی نیروهای زمینی ارتش اسرائیل به سمت مرکز شهر غزه، حملات هوایی نیز شدت یافت. خبرگزاری رویترز به نقل از ساکنان محلی گزارش داده که تانک‌های اسرائیلی در اطراف شهر غزه مستقر شدند و سربازان اسرائیلی در حال نزدیک شدن به دو بیمارستانی هستند که هزاران تن از فلسطینی‌ها در آنها پناه گرفتند. امروز پنج شنبه نشست بین المللی کمک های انسان دوستانه به غزه به دعوت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برگزار می شود. در این نشست یک روزه نمایندگان حدود 80 کشور و نهاد بین المللی راه های رساندن آب، سوخت، برق و کمک های بهداشتی به غزه را بررسی خواهند کرد. اسرائیل در این نشست حضور ندارد، ولی فرانسه گفته که رهبران آن کشور را در جریان مذاکرات قرار خواهد داد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح چند ساعت پس از اعزام به بیمارستان در روز چهارشنبه به زندان اوین بازگردانده شد. اداره کل زندان‌های استان تهران اعلام کرده که خانم محمدی پس از انجام معاینات پزشکی و به گفته این نهاد عدم وجود مشکل حاد به زندان بازگردانده شده است. به گفته اداره کل زندان‌ها از خانم محمدی آزمایش خون و تست‌های قلب انجام گرفته و آزمایش ریوی او عادی گزارش شده است. پیش از انتقال نرگس محمدی به بیمارستان، تقی رحمانی همسر او گفته بود که گرفتگی دو رگ قلب خانم محمدی به 50% رسیده و به رغم دستور پزشک زندان از انتقال او به بیمارستان جلوگیری می‌شود. در روزهای اخیر بسیاری از نهادهای حقوق بشری از وضعیت سلامتی نرگس محمدی ابراز نگرانی کرده بودند. فرمانده انتظامی گیلان از دستگیری فردی که به آتش زدن عمدی کمپ ترک اعتیاد در لنگرود متهم شده خبر داده است. به گفته عزیزالله ملکی این متهم اذعان کرده که به دلیل اختلافات شخصی با مالک کمپ دست به این کار زده است. در آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد در لنگرود 32 تن کشته و 16 تن زخمی شدند. سایت جنایی که عمدتاً اخبار حوادث را در ایران پوشش می‌دهد، در گزارش خود دلیل بالا رفتن آمار جانباختگان در این آتش سوزی را حبس شدن مددجویان در ساختمان و عدم امکان خروج از کمپ ذکر کرده است. تا کنون 3 تن از مسئولین کمپ هم بازداشت شدند. نتیجه پژوهش گروهی از دانشمندان نشان می‌دهد که مصرف بالای سوخت‌های فسیلی در خاورمیانه عامل اصلی افزایش خشکسالی در این منطقه از جمله ایران است. گروه پیامدهای آب و هوای جهانی که متشکل از دانشمندان بین‌المللی است این پژوهش را انجام داده است. به گفته این گروه تا تابستان سال گذشته حدود 2 میلیون نفر از ساکنان مناطق روستایی در سوریه به دلیل خشکسالی مجبور به مهاجرت شدند. در ایران نیز کمبود منابع آب به افزایش قیمت محصولات غذایی و در مواردی تنش با کشورهای همسایه منجر شده است. و شبکه خبری CNN به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا گزارش داده که واشنگتن اقدامات بیشتری را برای برقراری تماس مستقیم با ایران انجام داده است. این مقام نظامی گفته که با توجه به افزایش تنش‌های ناشی از درگیری‌های اسرائیل و حماس، آمریکا تلاش می‌کند در تماس با تهران و گروه‌های مورد حمایت آن در عراق، لبنان و متحدان منطقه‌ای خود بر این موضوع تاکید کند که سیاست آن در قبال جنگ غزه تغییر نکرده و قصد تشدید تنش در منطقه را ندارد. محمد
هومن عسکری تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و اما در ادامه با هم خواهیم شنید. نگاهی خواهیم کرد به ادامه جنگ در غزه، سرازیر شدن جنگ به بیرون از مرزهای غزه در گزارشی از هانا کاویانی. آینده غزه و نگاهی به پوشش حمله های حماس در رسانه های بین‌المللی با فرنوش رام در بیت المقدس. جنگنده های F-15 آمریکایی دو هفته پس از اولین حمله به پایگاه های مرتبط با جمهوری اسلامی برای دومین بار یک انبار مهمات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار دادند. گزارشی خواهیم داشت از اردشیر طیبی و در ادامه گفتگویی با حمیدرضا عزیزی. و در پایان هم نگاهی خواهیم کرد به مسئله لغو قانون سقط جنین، جنبه‌های اقتصادی و فرهنگی آن در تحقیق و تحلیلی که پژوهشگران در ایالات متحده آمریکا در این باره داشتند در گزارشی از پروانه وحیدمنش. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. شما این مجله نیمروزی رو میتونید به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم شنوندهش باشید. شناسه ما رو فراموش نکنید در این شبکه پیام رسان @فرداگرام. جنگ در نوار غزه همچنان ادامه داره و حالا به جایی رسیده این جنگ که فقط محدود به غزه نیست و از جمله در تازه ترین حملات اسرائیل در کرانه باختری در اردوگاه جنین هم 5 نفر کشته شدند. سرازیر شدن جنگ به بیرون از مرزهای غزه یکی از دلایلیه که موجب شده بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر درباره لزوم برقراری آتش بس هشدار بدن، اما رهبران کشورهای غربی متحد اسرائیل همچنان به جای آتش بس بر لزوم برقراری یک توقف بشر دوستانه تاکید میکنند. در این میون یک مقام ارتش اسرائیل هم گفته اگرچه سخت بودن شرایط در نوار غزه رو تایید میکنه، اما در این باری که بحران انسانی به گفته این مقام ارتش به وجود نیومده. گزارش هانا کاویانی رو در ادامه بشنویم.
حالا در مرحله دوم جنگ اسرائیل با گروه حماس، بدون آنکه عملیات زمینی به طور رسمی اعلام شده باشد، نبرد در کوچه های شهر غزه در شمال این باریکه در جریان است. اسرائیل میگوید یک به یک تونل های حماس را پیدا و منهدم می کند و حماس که غرب آن را گروهی تروریستی می داند مدعی وارد آوردن صدمات سهمگین به ارتش اسرائیل می شود. هر دو طرف هم تصاویری را خصوصا در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که روایت آنها از نبردی است که در جریان است. یکی از نگرانی‌ها دو بیمارستان بزرگ در حوالی همین جنگ تمام عیار خیابانی است که هزاران فلسطینی در آن پناه گرفتند. اسرائیل خواستار تخلیه بیمارستان‌هایی شده که می‌گوید حماس به عنوان سپر انسانی از آن استفاده می‌کند. و کادر درمانی این بیمارستان ها می گویند به غیر از هزاران نفری که به بیمارستان پناه آوردند، انتقال بسیاری از بیماران از جمله کودکان به مرگ آنها می انجامد. فلسطینی های پناه آورده به این بیمارستان ها مانند اشرفا نیز می گویند جایی نخواهند رفت. در این میان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد فولکر تورک به رفح رفته است، نقطه صفر مرزی بین مصر و نوار غزه، آنجایی که آقای تورک میگوید دروازه های یک کابوس در جریان است، کابوس مردمی که زیر بمباران مداوم عزادار عزیزان خود هستند و برای یافتن آب، غذا، برق و سوخت روزگار می گذرانند.
On the other side of this gate is Gaza, already described as the world's biggest open.
پشت این دروازه غزه است که قبل از هفته اکتبر به عنوان بزرگترین زندان روباز دنیا توصیف شده بود. 56 سال در اشغال و 16 سال محاصره توسط اسرائیل. وحشیگری های گروه های مسلح فلسطینی در روز هفته اکتبر یک اقدام شنیع بود. هم آن اقدام و هم نگه داشتن گروگان ها جنایت جنگی است. تنبیه جمعی غیر نظامیان فلسطینی توسط اسرائیل و تخلیه اجباری آنها هم غیر قانونی و جنایت جنگی است.
اتهاماتی که اسرائیل به شدت رد کرده و در یک ماه اخیر بارها به سازمان ملل و مقامات آن به دلیل این توصیف‌ها تاخته است. در حالی که این مقام سازمان ملل به منطقه رفته، حدود 80 کشور و سازمان در پاریس گرد هم آمدند تا درباره هماهنگی در زمینه ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و یافتن راهی برای کمک به غیر نظامیان مجروح تبادل نظر کنند. اما در این میان صحبت از آینده غزه هم شدت گرفته است. سیاستمداران جهان درباره آن اظهار نظر می‌کنند و مقالات متعددی در این باره منتشر شده است. شاید صحبت‌های بنیامین نتانیاهو درباره حضور امنیتی در نوار غزه برای مدتی نامشخص بود که به شدت گرفتن این بحث منجر شد. اما حالا ایالات متحده آمریکا می‌گوید پس از جنگ این فلسطینی‌ها هستند که باید اداره غزه را در دست داشته باشند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در نشست گروه 7 در توکیو سخن می گفت با تأکید بر اینکه حماس نباید نقشی در آینده غزه داشته باشد گفت
روشن است که اسرائیل نمیتواند دوباره غزه را اشغال کند. آنچه که من از رهبران اسرائیل شنیدم این است که آنها هیچ قصدی برای اشغال دوباره غزه یا در دست گرفتن کنترل آن ندارند. اما سوال این است که آیا نیاز به یک دوران انتقالی خواهد بود و اینکه چه مکانیزم هایی لازم است که به وسیله آن بتوان امنیت را برقرار کرد؟
اینها سوالاتی است که صاحب نظران پاسخهای متنوعی به آن می‌دهند، پاسخهایی که هر کدام با اما و اگرهای فراوانی همراه است.
شنیدی گزارش هانا کاویانی رو درباره شرایط خاصی که بر غزه حاکم شده، اما اجازه بدید که بریم به بیت المقدس اورشلیم همراه بشیم با فرموش رام همکارم که در اونجا به سر می‌بره و ببینیم که مشاهدات خانم رام و آنچه که در نوار غزه رخ داده از چه حکایت میکنه. خانم رام از شما بشنویم که شرایط الان به چه صورتیه بعد از گذشت این مدت از جنگ و درگیری میان حماس و اسرائیل.
سلام به شنوندگان و شما. آقای زرقامی، اول با وضعیت در کرانه باختری شروع بکنم که رسانه های اسرائیل گزارش دادن بعد از این نشستی که کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل شب گذشته به ریاست بنیامین نتانیاهو برگزار کرد، جلسه ای بود که در اون رئیس ستاد ارتش، رئیس موساد و رئیس شبک سازمان امنیت داخلی اسرائیل شدیداً ابراز نگرانی کردند که وضعیت امنیتی در بخش شرقی اورشلیم، بیت المقدس و کرانه باختری به حالت انفجاری خودش رسیده، هرچند که ظاهراً یک نوع آرامشی در 5 هفته جنگ اسرائیل و حماس در این مناطق در جریان بوده، اما اینها گفتن که ممکنه آتش زیر خاکستر باشه، مخصوصاً که در این دوره حدود 150 فلسطینی هم کشته شدن. حملاتی هم به صورت مسلحانه از سوی برخی از افراد مرتبط با حماس یا شبه نظامیان دیگه علیه شهرک نشین های اسرائیلی صورت گرفته که شب گذشته یک مورد اون بود، خودروی یک خانواده اسرائیلی در حالی که در جاده‌ای حرکت میکرد مورد آتشباری قرار گرفت، زن و شوهر زخمی شدن، نوزاد 5 ماهشون در خودرو سالم موند و بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل حتی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در آخرین گفتگوی تلفنی خودش در روزهای گذشته با بنیامین نتانیاهو به او گفته بود که باید تلاش بشه که از بحرانی شدن اوضاع کرانه باختری جلوگیری بشه. مقامات اسرائیلی در هر حال میگویند که این منطقه رو باید هرچه بیشتر تحت کنترل خودشون داشته باشن تا مبادا حوادثی مانند غزه برای شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری هم رخ بده.
خانم رام، کاخ سفید گفته که اسرائیل پس از جنگ در غزه حضور نظامی خواهد داشت و اینکه الان صحبتی که در رسانه‌ها در محافل خبری در اسرائیل میشه از چه حکایت میکنه و آینده غزه رو چگونه میبینن؟
این واقعا یک مسئله بسیار مهمی هست که وقتی که بنیامین نتانیاهو آمد و آب پاکی رو روی دست جامعه بین الملل ریخت و گفتش که ما فعلا باید اختیارات امنیتی این باریکه رو در دست خودمون داشته باشیم، در میان مقامات آمریکا اظهارات متفاوتی بیان شد. از یک طرف اونها گفتن که نه، این گونه نخواهد بود، یا این که شب گذشته آمدن و گفتن که این عملیات نظامی اسرائیل برای یک زمان محدودی خواهد بود. اما آنچه که از مجموعه بحث ها در داخل اسرائیل برمیاد اینه که یک نوع تفاهم و اجماعی وجود داره، حتی در میان اپوزیسیون اسرائیل، که تشکیلات خودگردان فلسطینی به گفته اونها لیاقت و شایستگی این رو نداره که اونها بیان باریکه غزه رو اداره بکنن. اسرائیل میگه که طبق اون روالی که الان در بخش‌های پرچالش در کرانه باختری در جریانه، باید که وضعیت غزه هم به اون حالت مشابه در بیاد، البته نه اختیارات اقتصادی و سیاسی و مسائل معیشتی غزه، بلکه تنها اینکه اسرائیل دسترسی داشته باشه از نظر امنیتی به غزه.
سپاس از شما، قطعا در بخش بعدی با شما همراه میشیم که یک نگاهی هم بکنیم به پوشش حمله های حماس در رسانه های بین المللی به اسرائیل و در اون باره هم از شما جویا بشیم بیشتر. فرموش رام همکارم در بیت المقدس اورشلیم با ما بودند و نگاهی کردیم به آخرین تحولات در ارتباط با جنگ اسرائیل و حماس. یک رفت و برگشت داشته باشیم اگر امکان داشته باشه و بریم سراغ یک موضوع دیگه.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
روز گذشته پنتاگون اعلام کرده که جنگنده‌های 15 آمریکایی یک انبار مهمات در شرق سوریه رو که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران استفاده می‌شده هدف قرار دادن. این دومین حمله از این دسته که توسط ارتش آمریکا در هفته‌های اخیر انجام میشه، یعنی میتونیم بگیم تقریبا یا تحقیقا دو هفته پیش هم حمله مشابهی صورت گرفته بود. اردشیر طیبی گزارشی داره که با هم بشنویم و پس از این گزارش یک نگاه تحلیلی هم به این ماجرا خواهیم داشت.
لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده روز چهارشنبه 17 آبان در بیانیه ای اعلام کرد جنگنده‌های F-15 این کشور یک تأسیسات مورد استفاده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های وابسته به آن را در شرق سوریه هدف قرار دادند. او تصریح کرد که به فرمان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یک انبار سلاح مورد استفاده سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن در راستای اقدامی دفاعی مورد هدف قرار گرفت. لوید آستین با اشاره به اینکه برای جو بایدن هیچ اولویتی بالاتر از امنیت نیروهای آمریکا وجود ندارد، گفت ایالات متحده کاملا آماده است تا اقدامات لازم بیشتر را برای محافظت از مردم و تأسیسات خود انجام دهد. وزیر دفاع آمریکا اضافه کرد که کشورش مخالف هر گونه تشدید تنش است. واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود که از زمان حمله حماس به اسرائیل در 15 مهر، نیروهای آمریکایی و متحدان آن بیش از 40 بار در عراق و سوریه به دست نیروهایی که توسط ایران پشتیبانی می‌شوند مورد حمله قرار گرفتند و 45 خدمه نظامی نیز در اثر این حملات مورد آسیب‌های مغزی و یا جراحات سطحی قرار گرفتند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام نیز پس از حملات روز گذشته آمریکا به تأسیسات سپاه پاسداران اعلام کرد که ایالات متحده تمامی اقدامات لازم را برای دفاع از نیروهای خود در برابر کسانی که مسئول این حملات هستند انجام خواهد داد. همچنین رسانه‌های نزدیک به شبه نظامیان مورد حمایت ایران نیز گزارش دادند که تأسیساتی در دیرالزور در شرق سوریه هدف 4 فروند موشک آمریکا قرار گرفت. این حمله در حالی صورت گرفت که پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه دوباره مورد حمله قرار گرفته بودند. آمریکا پیش از این نیز در 4 آبان سال جاری 2 تأسیسات مورد استفاده سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی‌اش را هدف قرار داده بود. رئیس جمهور آمریکا روز 6 آبان در نامه‌ای به کنگره این کشور از دستور خود برای حمله به تأسیسات مورد استفاده سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی آن در سوریه دفاع کرد و گفت ایالات متحده آماده است اقدامات بیشتری را بر اساس ضرورت برای مقابله با تهدیدات و حملات انجام دهد.
بله، شنیدید از اردشیر طیبی. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با حمید رضا عزیزی، کارشناس روابط بین الملل و امور خاورمیانه در آلمان، و از او پرسیدم که پیام نهفته در این حمله به فاصله دو هفته چیست؟
اساساً ماهیت این حملات و پیام‌هایی که همزمان با اون یا بعدش رد و بدل میشه یا مخابره میشه از قول مقامات آمریکایی هم نشون میده که هدف این حملات در واقع نه درگیر شدن در یک جنگ، بلکه بازدارندگی یا به قول معروف احیای اون موازنه بازدارندگی هست. به این خاطر که طی این دو هفته‌ای که حالا از حمله اول گذشت، خب به صورت روزانه حملاتی رو ما از جانب گروه‌های مورد حمایت ایران در عراق و سوریه، مشخصاً حالا بیشتر گروه‌های عراقی تحت عنوان مقاومت اسلامی عراق، که حملاتی رو علیه پایگاه آمریکایی هم در شمال عراق، در منطقه اقلیم کردستان و هم در شرق سوریه انجام میدادن، مشاهد این روند بودیم. و در مقابل خب فشارها بر روی دولت آقای بایدن در داخل آمریکا رو به افزایش بوده، به خصوص هرچی که ما نزدیکتر میشیم شرایط انتخابات، و اگر این رو لحاظ بکنیم که بحرانهایی که در عرصه سیاست خارجی، حالا سیاست داخلی رو آمریکا رو بگذاریم کنار، در سیاست داخلی آمریکا باش مواجه هست داره افزایش پیدا میکنه، خب انتقادات هست که به خصوص از جانب جمهوری خواهان، مثلا شخص های ترامپ یا نیکی هلی امروز صحبت کرده بود که بایدن در واقع یک رویکرد نرمی رو داره نشون میده و به همین خاطر آمریکا این اقدامات رو انجام میده، اما متقابلا یا همزمان این پیام رو مخابره میکنه که ما خواستار جنگ نیستیم، کما اینکه سی ان ان یک خبر رو.
خب چگونه میشه این پیام رو درک کرد آقای عزیزی که ایالات متحده آمریکا میخواد نشون بده که خواستار جنگ نیست و از طرف دیگه پایگاه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده، و از طرفی خود جمهوری اسلامی هم به نوعی با اقداماتی که میکنه میتونه خب دیوار تنش رو بالا ببره؟ آیا محاسبات هم در این باره صورت گرفته و هیچ جای اشتباه محاسباتی نیست در شرایط کنونی؟
اشتباه محاسباتی همیشه در شرایط منازعه قابلیت بروز داره و اصلی ترین عاملی هم که خیلی موارد تنش‌ها رو تشدید میکنه در جای مختلف همین هست. اما ببینید، چیزی که هستش در عراق و سوریه یک سری قواعد درگیری حاکم بوده از جانب دو طرف که هنوز همین قواعد درگیری سر جای خودش هست. من برای این اساس عرض میکنم که به نظر نمیرسه که آمریکا دنبال درگیری باشه. این قواعد همین هستش که در پاسخ مثلا تحریکات گروه های شبه نظامی وابسته به ایران، ایالات متحده متناسب با اون پاسخ میده. یعنی در اغلب این موارد که ما شاهدش هستیم، حملات با هدف گرفتن تلفات صورت نمیگیره، حملات یعنی از طرف اون گروه های شبه نظامی، حملات با هدف در واقع هدف قرار دادن،
یعنی بیشتر هدف خط و نشون کشیدنه تا اینکه بخواد.
دقیقاً این از طرف در ایران هم این موازنه در راستای ارسال پیام هست که ما آماده درگیری هستیم، اما در این حال نمیخوایم که درگیری بکنیم. و به همین خاطر هم ببینید، آمریکا جایی رو که هدف قرار داد اعلام کرد که یک انبار تسلیحات وابسته به مورد استفاده سپاه پاسداران بود. یعنی به صراحت داره میگه که حتی پایگاه حضور اینا نداره، ما انبار تسلیحات رو زدیم. خب اینا کاملا در راستای فقط ارسال پیام هستش از جانب دو طرف. اما همونطور که عرض کردم، ممکن هست مثلا گروه های شبه نظامی وابسته به ایران، خب به هر حال تسلیحاتی که در دست اینا هست و اندازه تسلیحاتی که ایالات متحده داره یا حتی تسلیحاتی که در اختیار خود ایران هست شاید دقیق نباشه، و اینجا اگر که یک اتفاق بیفته که در اون چند تا نظامی آمریکایی کشته بشن، طبیعتاً باید در مقیاس بزرگتری انتظار واکنش ایالات متحده داشته باشیم، و اونجا هست که ممکنه تنش‌ها از کنترل خارج بشه.
این گونه تبادل پیام به این شکل در قالب آتش گشودن به اهداف مشخص آیا در زمانی صورت میگیره بین دو طرف با توجه به سوابقی که داریم که دیگه هیچ گونه کوریدور یا راه روی دیپلماتیکی بین دو طرف باز نیست؟
به نظر میرسه که انتقال پیام ها پشت پرده همچنان ادامه داره، ولی در یک شرایط جنگی ادراک تهدید اصطلاحا بازیگران مختلف متفاوت است با شرایط زمان صلح. یعنی الان مسئله که هست این هستش که هم ایران هم حزب الله و کلیت اون به اصطلاح محور مقاومت بسیار بسیار نگران هستن از اینکه ایالات متحده مستقیما ورود بکنه در حمایت از اسرائیل و این نابودی حماس رو به قول معروف بخواد تسریع بکنه، یک، و دو اینکه همزمان تلاش دارن که با این اقدامات فشار بگذارن بر روی ایالات متحده، چون اونها محاسبه این رو میکنن، یعنی میدونن که فشار در داخل روی آقای بایدن زیاد هست، اما اونها امیدشون این هستش که این افزایش فشارها در نهایت بایدن رو به سمتی سوق بده که به اسرائیل فشار بیاره برای توقف درگیری ها و همزمان که در سطح بین المللی خب محکومیت ها در جریان هست، انتقادات در جریان هست در مورد کشتار غیر نظامیان از طرف اسرائیل، یعنی این محاسبه هستش به نظر من در طرف ایران و متحدانش که این شرایط رو داره رقم و قطعا ارسال پیام ها ادامه داره، اما طبیعتا این ارسال پیام ها با فعلا من فکر نمی کنم با هدف مصالحه باشه، بیشتر با هدف تعیین و ترسیم خطوط درگیری هست. زمانی که اون درگیری اصلی که الان در غزه در جریان هست متوقف بشه، اون موقع شاید بشه انتظار داشت که حالا طرفین به سمت یک نوع حالا گفتگو برای تفاهم هم پیش برن.
حمیدرضا عزیزی بود، کارشناس خاورمیانه در آلمان. و اما لغو قانون سقط جنین، رشد چشمگیر کودکان بی سرپرست در مرکز سرپرستی این کودکان رو به دنبال داشته و تهدیدیه برای جان زنانی که از خانواده‌های فقیر هستن و توان پرداخت هزینه سفر به ایالت‌های دیگر رو برای سقط جنین ندارند. جنبه‌های اقتصادی و فرهنگی این موضوع رو از پروانه وحید منش بشنویم.
مجله پزشکی کودکان موسوم به جاما در گزارشی که روز 16 آبان ماه منتشر کرده است تاکید می کند در ایالاتی که سقط جنین در آنها ممنوع است، 11% بیشتر از ایالاتی که در آن سقط جنین آزاد است، کودکان به پرورشگاه ها و مراکز سرپرستی سپرده می شوند. این تحقیقات همچنین نشان می دهد که این آمار در کودکان سیاه پوست و اقلیت ها رشدی 15% داشته است. بنابر گزارش مجله جاما، قوانین مربوط به سقط جنین باعث شده است کلینیک هایی که خدمات مربوط به سقط جنین را ارائه می دادند، حتی در بسیاری از ایالت هایی که سقط جنین در آنها آزاد است، به دلیل محدودیت های موجود تعطیل شوند. این بدان معناست که در حالی که سقط جنین ممکن است در یک ایالت خاص قانونی باشد، یافتن یک کلینیک یا ارائه دهنده برای انجام سقط جنین ممکن است تقریباً غیر ممکن باشد. اشلی اودونگیو، نویسنده ارشد این پژوهش از مرکز بت اسرائیل در بوستون، میگوید که دسترسی محدود به سقط جنین تأثیرات شخصی قابل توجهی بر مادران و کودکان آسیب دیده دارد. او همچنین میگوید که محدودیت سقط جنین پیامدهای اقتصادی زیادی را نیز برای جامعه و سیاستهای کلان به همراه داشته است. اشلی اودونگو اضافه میکند که با لغو قانون رو وید، بسیاری از ایالتها در حال حاضر با سیستمهای مراقبت از فرزندخوانده مواجه هستند. به گفته او، سیاستهایی که سقط جنین را محدود میکنند، ممکن است به حضور بیش از حد کودکان اقلیت‌های نژادی و قومی در سیستم‌های مراقبت‌های سرپرستی، تداوم نابرابری و فشار بیشتر بر جمعیت‌های آسیب‌پذیر کمک کنند. ساوانا اتکینز، اقتصاددان و یکی دیگر از نویسندگان این پژوهش نیز می‌گوید لغو قانون رو وید می‌تواند شرایط را از آنچه پیشتر درباره مراکز مراقبت از کودکان بود وخیمتر کند. او در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفته است با محدودیت کامل سقط جنین در ایالت‌های خاص، بدیهی است که شاهد تشدید وضعیت کودکان بی سرپرست خواهیم بود. این پژوهش تاکید می‌کند که سپردن کودکان به مراکز کودکان بی سرپرست از روی بی‌توجهی و یا بی اهمیت دانستن موضوع کودکان نیست، بلکه به گفته این پژوهش بیشتر به دلایل مسائل اقتصادی و معیشتی است که مادران را مجبور به انجام این کار می کند. سوم تیر ماه 1401 مخالفان سقط جنین در آمریکا پس از حدود 5 دهه اعتراض به هدف بزرگ و دیرینه خود رسیدند. دیوان عالی آمریکا حکم تاریخی حق قانونی سقط جنین سال 1973 موسوم به رو وید را لغو کرد. بر اساس حکم تاریخی دیوان عالی ایالات متحده در سال 1973 سقط جنین تا هفته 24 بارداری مجاز بود. این حکم که سقط جنین را امری خصوصی تلقی می کرد یک نقطه عطف در زندگی زنان آمریکایی به شمار می رفت. جو بایدن سال گذشته و پس از لغو قانون سقط جنین در ایالات متحده حکم دیوان عالی آمریکا را فاجعه بار خواند و گفت این حکم تحقق یک ایدئولوژی افراطی و یک اشتباه غم‌انگیز است.
پرونه وحید منش گزارش می‌داد لغو قانون سقط جنین در آمریکا. شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید و البته اگر چنین موضوعی می‌خواست در ایران وجود داشته باشه و قانونی باشه چه پیامدهای فرهنگی و اقتصادی میتونست به دنبالش باشه؟ روزتون خوش.